پیمانه ایست این جان، پیمانه این چه داند؟ از پاک می پذیرد، در خاک می رساند. در عشق بیقرارش، بنمودن است کارش. از عرش می ستاند، بر فرش می فشاند. باری نبود آگه، زین سو که می رساند. ای کاش آگه هستی، زان سو که می ستاند. خاک از نثار جانها، تابان شده چو کانها. کو خاک را زبانها، تا نکته جهانت. تا دم زند ز بیشه، زان بیشه همیشه. کام بیشه جان ما را، پنهان چه میچراند. اینجا پلنگ و آهو، نعره زنان که یاهو. ای آه را پناهو، ما را چه میکشاند. شیری که خیش ما را، جز شیر خیش ندهد. شیری که خیش ما را، از خیش میرهاند. آن شیر خیش بر ما، جلوه کند چو آهو. ما را به این فریبو، تا بیشه میدواند. چون فاتحه دهد من، گاهی فتوح و گه گه. گر فاتحه شویمو، از ناز بر نخواند. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل 847 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. همطور که دیدید، مولانا در این غزل جان را، یعنی جان انسان را، به یه پیمانه، به یه کاسه تشبیه میکنه. و این تشبیه و تشبیه های دیگه که میاد، در واقع ما نباید به چیزی که تشبیه میشه زیاد توجه کنیم. در واقع یه جنبه ای از خاصیت مادی اون چیز مورد تشبیه رو مولانا میگیره و ما رو میخواد آگاه کنه از اون زاویه به جان ما. و در نتیجه میگه پیمانه ایست این جان، پیمانه این چه داند. پس جان ما میگه مثل یه پیمانه است. وقتی با پیمانه چیزی رو از یه جایی بر میدارن و به یه جای دیگه میریزند، این کاسه از کجا میدونه که چی برمیداره و چی میریزه؟ از پاک میپذیرد، در خاک میرساند. پاک کجاست؟ خاک چیه؟ اینا همه باز هم سمبولیکه و اشاره میکنه به اینکه این کار فقط به خاطر بیقرار کردن و بیقرار شدن در عشق. بیقرار شدن در عشق یعنی چی؟ شما چجوری اینو تجربه میکنید؟ در عشق بیقرارش بنمودن است کارش. یعنی این کاری که جان میکنه فقط به این دلیله که ما را در عشق بیقرار بکنه. شما میتونین از خودتون بپرسین که اگر تنها کار جان ما که مثل میگه یک کاسه است، بیقرار کردن ماست در عشق، یعنی چی و آیا اینو تا حالا تجربه کرده اید؟ تنها کاری که ما باید بکنیم. بعدش هم میگه از عرش میگیره و بر فرش میفشاند. و به علاوه آگاهی رو مطرح میکنه که آیا ما از این کار آگاهیم، از این جریان عمل. و میگه بعد خاک از نثار جانها تابانه، مثل جواهرات که نور ساطع میکنند. تابان شدن خاک یعنی چی؟ و خاک سمبول چیه؟ ولی میگه خاک جرأت نداره یک کلمه از خودش به جهانه، یعنی حرف بزنه. تا چی از چی حرف بزنه؟ از بیشه. و تأکید میکنه از آن بیشه همیشه. بیشه همیشه کجاست؟ و میگه اون بیشه این جان ما رو پنهان میچرونه. یعنی چی که جان ما رو پنهان میچرونه؟ بعدش هم میگه در این بیشه یا در اینجا پلنگ و آهو هر لحظه نعره میزنن یاهو. یاهو یعنی یا خدا، هو یعنی خدا. این یعنی چی؟ پلنگ سمبول چیه و آهو سمبول چیه؟ بعدش هم میگه آه به او میرسه و پناه آه اونه. به نظر شما ما رو چی میکشونه؟ بعدش هم میگه شیر میکشونه. شیری که فقط از شیر خودش ما رو تغذیه میکنه. شیری که خیش ما رو از خیش رها میکنه. شیری که خیش ما را جز شیر خیش ندهد. شیری که خیش ما را از خیش میرهاند. بعد میگه اون شیر میدونیم با ما چجوری جلوه میکنه، مثل آهو. این یعنی چی؟ بعضی موقع ها میگه که مثل فاتحه. فاتحه یعنی آغاز، برعکس معنای معمولی که مردم بهش دادن. وقتی برای مرده فاتحه میخونند یعنی یه تمام شد مرد. فاتحه یعنی آغاز، که مثل فاتحه گاهی گشایش به ما میده. ولی گهگاه ما وقتی فاتحه میشیم ناز میکنه ما را نمیخونه. این یعنی چی؟ وقتی ما فاتحه میشیم ما میخواهیم که اون ما را بخونه، اون این کار را نمیکنه، ناز میکنه. پیمانه ایست این جان، پیمانه این چه داند؟ از پاک میپذیرد، در خاک میرساند. پس این جان ما یک پیمانه است، یک کاسه است پاک، یعنی جهان نابی، جهان حضور، هوشیاری حضور در این لحظه، جهانی که توش قضاوت نیست، ذهن درش نیست. پس این جان ما میگه مثل یه پیمانه است و این پیمانه نمیدونه چی کار میکنه. این پیمانه از جهان نابی انرژی زنده زندگی رو میپذیره و به خاک میرسونه. خاک سمبل ذهن ماست، بدن ماست، احساسات ماست، حسای ماست. خاک هر چیزی که در بیرون هست، در سطر پایی میگه فرش. پس اول خاک خودمونه. پس میگه این جان ما مثل کاسه از جهان خالصی ها که در واقع جهانی است که غیب عدم، کاسه کاسه انرژی زنده زندگی رو میگیره و مثل یک دینام، مثل یک، حالا اسمشو بذارین، اسمشو کاسه گذاشتیم، یک کانال میده به بدن ما و ذهن ما. آیا ما اجازه میدیم این کار رو؟ نه، ما این کار رو اجازه نمیدیم جان ما انجام بده. ما جلو این کار رو با ستیزه با این لحظه از طریق ذهنمون گرفته ایم. یک سوسویی از این نور، از این انرژی به جسم ما میرسه، به ذهن ما میرسه. و ما همونطور که در پایین اشاره میکنه از این کار اطلاع نداریم. در عشق بیقرارش بنمودن است کارش، از عرش میستاند بر فرش میفشاند. یه کار این جان که مثل یه کاسه است، خودشم نمیدونه از کجا بدونه، اینه که در عشق ما رو بیقرار بکنه. و هر کسی که در معرض پخش این انرژیه، پس کار ما معلوم شد. کار ما به وسیله جانمون در عشق بیقرار شدنه. عشق مربوط به جهان دویی، عشق مربوط به ماست. یعنی ضمن این که ما از ذهنمون داریم استفاده میکنیم و راهمون رو در جهان مادی پیدا میکنیم، میبایستی که حس یکتایی بکنیم. پس عشق یه عاشق داره، یه معشوق داره. ولی عاشق و معشوق یه چیز بیشتر نیست، که اون ناچیزه، فرم نداره. پس وقتی ما در عشق بیقرار میشیم، بیقرار یعنی بیوقفه عشق میورزیم. اولا همونطور که در پایینم اشاره میکنه، با ذهنمون نمیدونیم داریم این کار رو میکنیم، به چی باید عشق رو بدیم. ثانیاً هم ضمن حس زنده بودن و ارتعاش این انرژی زندگی در تمام ذرات وجودمون، فقط یکتایی رو حس میکنیم، یک پارچه هستیم. همونطور که در پایین اشاره میکنه، دوتا یا چندتا یا کثرت نیستیم، بخشه های مختلف نداریم. همونطور که شما به گنج حضور گوش داده این به این برنامه و در خودتون تجربه کرده اید، بیقراری در عشق حتما در شما به وجود اومده و علائمی داره این کار. شما در زندگی معمولی مثلا حس میکنین که کمتر از دیگران انتظار دارید، و اگر هم انتظار دارید خودتون رو در اون انتظار جستجو نمی کنید. بنابراین اگر این انتظار برآورده نشه شما نمی رنجید، یا اگر می رنجید بلافاصله متوجه می شید. می بینین که بدون اینکه حساب کنید دارین عشق می ورزید. یک جهتگیری کمک و حل مسائل و بی ستیزه بودن پیدا کرده اید و مطمئنم که شما که این برنامه رو گوش می کنید و حتی اقل 6 ماه به این برنامه گوش کرده اید، این تغییرات رو در خودتون میبینید. میبینین که نمیخواین دیگران رو عوض کنید. عوض شدن دیگران به شما حس هویت نمیده. شما راه کار رو میگید ولی دیگه کاری ندارین که این آدم تغییر کرد یا نکرد. از اون حس هویت نمیخواید. حس میکنید که توانایی ساختن با وضعیت ها و قبول وضعیت ها بیشتر شده و شکایت نمیکنید. و اگر میخواین یه چیزی رو تغییر بدید، منظورتون تغییره، منظورتون حس برتری نیست. نمیخواین ثابت کنید که من برتر از تو هستم، بلکه هدفتون تغییره. و اگر تغییر به اون صورتی که میخواین شما به طور کامل انجام نمیشه، باز هم شما راضی هستین، برای اینکه این در حس وجود شما اخلال ایجاد نمیکنه، برعکس قبلها که شما توجهتون رو متمرکز میکردین روی یه کسی، بگیم باید این کارش اینطوری باید انجام بدی. ببینین که بسیار سادگیر شدید، سخت نمیگیرید، اصلا سخت گیری دیگه ندارید. و اگر وضعیت ها مطابق میل شما پیش نمیاد، شما نمی رنجین از وضعیت ها، برای اینکه از وضعیت ها حس هویت نمی خواهید. شما انتظار ندارین که یه وضعیت خاصی، یه شرایط خاصی شما رو خوشبخت کنه، و اگر پیش نمیاد یا شاد کنه، حس زندگی بده، اینکه دل مرده هستیم. اگر اون اونطوری میشد ما زندگیمون شروع میشد. میدونین که زندگی در اونجا نیست، زندگی الان در بیقراری، در عشق. کار جان ما اینه که از درون ما را در عشق بیقرار بکنه، و میبینیم که یواش یواش چسبندگیمون به چیزها، به جهان مادی کمتر شده. شما در خودتون الان حس میکنید. چرا؟ برای اینکه میدونین که جهان مادی، همون چیزهایی که متعلقات نامیده میشه، دیگه به اونا نمیچسبید. اگرم میچسبید، چسبندگی خودتونو میبینید و خودتونو جدا میکنید. قبلا چسبندگی رو نمیفهمیدیم، برای اینکه ازش حس هویت میخواستیم. چی شده بوده؟ کسی که هم هویت با ذهنشه، این کارو کرده، خودش رو یه تصویر ذهنی کرده، در واقع با تصویر ذهنی خودش زندگی میکنه. و در نتیجه یه تصویر ذهنی هم از متعلقات درست کرده و در ذهنش اینها رو به هم دیگه یکی کرده. یعنی ما راه را عوضی رفته ایم یا رفته بودیم. به جای اینکه متعلقات مادی رو رها کنیم و یکتا بشیم با نیروی زنده زندگی در این لحظه و حس یکتایی بکنیم، ما اومدیم یه چیزی در ذهنمون تجسم کردیم به نام خودمون و یه چیزی هم از مثلا از خونهمون، ماشینمون، متعلقاتمون، و اینها رو با هم دیگه عجین کردیم، کردیم یکی. و اون که اضافه شده به این یک کمی بزرگتر شده و ما حس بزرگتر شدن کردیم و هویت ما ظاهرا بزرگتر و بهتر شده. ولی این توهمه. الان دیگه وقتی در عشق شما بیقرار شده اید، اینو درک میکنید با دانش ذهنی؟ نه، با یه دانشی که معمولا میگیم بهش معرفت و از جنس ذهن نیست، بلکه یه دانستن جداییست، یه جور دانشه، یه جور دانستنه. و هوش زنده زندگی در این لحظه است که تشخیص میده اینها رو. و این موقع پیش میاد که ما در عشق بیقرار میشیم. در عشق بیقرار شدن در واقع یعنی متولد شدن انرژی خدایی، یا بخوای بگی خدا، به جهان دویی، یعنی جهان ما، جهان مادی، که ما حس یکتایی بکنیم در جهان مادی، نه در ذهنمون بگیم ما عاشق خدا هستیم، ولی اینو حس کنیم و یکتا بشیم و اینو حس کنیم و زنده بشیم به اون. اینو میگیم یکتایی. ولی قبلا چیکار میکردیم؟ قبلا ما به تصویر ذهنیمون زندگی میکردیم و یه چیزهایی تجسم میکردیم به نام مال دنیا، و اینا رو با هم دیگه در ذهنمون یکتا میکردیم و بزرگتر میشدیم. و برای ما قبلا اینطوری بود که هرچی اینی که تجسم میکنیم از مال دنیا جامدتر باشه، مثلا بعضی ها خیلی علاقه به ساختمان دارن و یا زمین، فکر میکنن اگه زمین زیاد داشته باشن، چون زمین از بین نمیره، این هویتشون در ذهن که در واقع شبهه، اون هم باید جامدتر بشه دیگه. نیست. این شبهه. اونی که باش زندگی میکنیم یا میکردیم، شبهه بیش نیست. امروزه ما هویتمون رو، حس بودن رو و حس وجود رو از بیقراری در عشق میگیریم و این بیقراری در عشق این لحظه زندگی رو در ذرات وجود ما به ارتعاش در میاره. ما چون حس زنده زندگی میکنیم الان فی المجلس در این لحظه، احتیاجی نداریم که ذهنن چیزی به خودمان اضافه کنیم تا حس زندگی بیشتر بکنیم، حس هویت بیشتر بکنیم، حس وجود بیشتر بکنیم. پس میگه جان ما مثل یک کاسه از جهان نابی یا خلوص یا این لحظه این انرژی زنده را میگیره و به هر چی که روی این کره خاکی هست پخش میکنه. شما این کارو میکنید؟ اگر نمیکنید این ماموریت ماست و این راه آبادان کردن جهانه. در پایین اشاره میکنه به یه موضوع بسیار مهم. باری نبود آگه زین سو که میرساند، ای کاش آگه هستی زان سو که میستاند. میگه این جان ما که آگاه نیست که این انرژی رو به کی میده، چه جوری میده. و کسی که در عشق مرتعشه و زندگی پخش میکنه در جهان نمیدونه به کی میده، حساب نمیکنه که این زن، این مرد، این سیاه، این سفید، این مولانا این غزل ها رو میگفته، نمیدونسته که کی میخونه، سیاه میخونه، سفید میخونه، به عربی میخونند، عرب میخونه، عجم میخونه، انگلیسی میخونه. میگه که از این طرف که معلوم نیست که چجوری پخش میکنه این انرژی رو و به کی میده، باری نبود آگاهی از این کار نداره. پس معلوم میشه وقتی جان ما درست کار میکنه و ما در عشق بیقراریم، حساب کتاب نمیکنیم، نمیایم بگیم که این بچه مال منه، اینو باید خیلی مواظب باشم، اون بچه مال یکی دیگه است، اونو میتونم دربارش بی توجه و یا حتی اغماز بکنم، بی تفاوت باشم اگر بلای سرش اومد. این کار ذهن که دپارتمان ها و در واقع خانه های مختلف داره. در این خانه یه چیزی میذاره که عزیزه، در اون خانه دشمن داره. همین چیزی که در این خانه عزیزه عین اون در اون خانه دشمنه. خاک، خاک ذهن، خاک بدن ماست. اینا هم از جهان غیب، جهان پنهان به وسیله جان ما انرژی میپذیرند. پس وقتی ما در عشق بیقرار میشیم، ما در حضور هستیم یا حضور خودمونو به عنوان یک انسان زنده، به عنوان یک انرژی زنده زندگی در این لحظه حس میکنیم و برای ما مهم نیست که این انرژی رو از خودمون ساطع میکنیم، اینو کی میگیره. ای کاش آگه هستی زان سو که میستاند، از این ور که نمیدونه به چی میده اینو و چه جوری میده. ای کاش آگاه بود که از کجا میگیره این انرژی رو، از اون ورم آگاه. هنوز صحبت جان هست. خاک از نثار جانها تابان شده چو کانها، کو خاک را زبانها تا نکته جهانت. خاک ذهن ماست، بدن ماست، هیجان ماست و خود کاسه جان از این انرژی استفاده میکنه. میگه خاک، ذهن ما کاملا با این انرژی زنده زندگی مرتعشه. در نتیجه ذهن ما داره خرد تولید میکنه، برای اینکه نابی رو و نوی رو به این جهان میاره. ما دیگه نچسبیدیم به اون باورهای کهنه نامفهوم، مثلا نمیدونیم چیه. ما نوی در جهان پدید میاریم و اصالت داریم. ما از سرچشمه اصلی چیزی رو بیان میکنیم. پس ذهن ما خلاقه، نه اینکه ذهن خلاقه، بلکه این انرژی خلاقه، به وسیله ذهن ما بیان میشه. خاک از نثار جانها تابان شده میدرخشه. چی ساته میشه خاک؟ نور زندگی، هوشیاری حضور، که تمام شادی، تمام آرامش مرتعشه. ما دیگه مثل قدیم نیست هویت منو از اتفاقات گذشته بگیریم و چشم بدوزیم به آینده که چی میشه. ما در این لحظه زندگی زنده رو حس میکنیم، برای اینکه در عشق بیقرار شدیم، یکتایی رو حس میکنیم و اولین اثرش هم که در پایین گفت به صورت یک گشایشه. در پایین گفت مثل آهو جلوه میکنه به ما، به صورت بی فرمی، به صورت لطافت. پس بدن ما هم این انرژی رو میگیره و این انرژی رو به صورت شادی در تمام ذراتش مرتعش میکنه و این شادی رو ما میتونیم در جهان بپراکنیم. فقط داره میگه که این جور شادیه و این جور انرژی بودنه که جهان را میتونه در جهت درست تغییر بده. قبلا چیکار میکردیم؟ قبلا ما با تصویر ذهنیمون زندگی میکردیم. هر لحظه میخواستیم تصویر ذهنی خودمون رو بزرگتر کنیم و ما برای اینکه تصویر ذهنیمون رو بزرگتر کنیم و حس بزرگی بکنیم، میمدیم با دیگران رو در رو میشدیم، میگفتیم که من از تو برترم. اونم میگو نه، من از تو برترم. برای اینکه ثابت کنیم ما از اون برتریم، به هزار حیله دست میزدیم یا حتی جنگ میکردیم، تهاجم میکردیم، تجاوز میکردیم. حق و حقوق اون تا اون بفهمه که کمتر از ماست. تا ما یه ذره احساس بزرگی میکردیم، هرس میزدیم. هرس میگفتیم که در ذهنمون تجسم میکردیم که خب اون چیزی که اونجا هست خیلی چیز خوبیه، به نظر خوب میاد. اگه اونو با این تصویر ذهنی قاطی کنم، این تصویر ذهنی بزرگتر میشه. قبلا به حرف دیگران ما توجه داشتیم. این تصویر ذهنی رو با حرف مردم درست کرده بودیم که باش ما زندگی میکنیم. الان هم بعضی از ما اونطوری زندگی میکنیم. ما به حرف مردم توجه داریم چی میگن. اگه اونا گفتن ما آدم حسابی هستیم، خب پس معلوم میشه ما، یا تعداد زیادی از مردم گفتن ما آدم حسابی هستیم، پس ما آدم حسابی هستیم. اگر نگفتن که ما راحت نمیشینیم، که یه کاری باید بکنیم که به ما بگن آدم حسابی هستیم. حالا در این روند ما داریم آبادان میکنیم، خراب میکنیم. اصلا مهم نیست که ما فقط میخواییم به ما بگن ما آدم حسابی هستیم یا ما برتر هستیم. قبلا اینطوری زندگی میکردیم. این دیگه دموده شده. حتی ما به جنگ دست میزدیم که ثابت کنیم که ما برتر از شما هستیم. یا اصلا من نوعی با آن نوعی اصلا حرف نمیزدم، یا در سطح من نیست. الان من فهمیدم که در عشق باید بیقرار بشم، حالا این انرژی عشقی رو از نابی بگیرم، از جهان پنهان بگیرم و پخش کنم. حالا کاری ندارم که اون چی میگه چی نمیگه، اون میگیره نمیگیره. من کارم اینه که روزی 10 تا گل بکارم، کاری ندارم دیگه. اگه یه عده میخوان گلا رو بچینن و ببرند و زیر پا له کنند، من با اونا ستیزه نمی کنم. من میدونم چی کار میکنم. چرا؟ برای اینکه در عشق بیقرارش بنمودن است کارش. کار من چیه؟ همین انرژی رو به این جهان بیارم و پخش کنم. دیگه کار دیگه ای ندارم. اگر این کارو کردم، ماموریتم انجام دادم به عنوان یه انسان. اگر این کارو نمی کنم و هر کاری میکنم بیفایده است. تازه اون کارا رو باید بدونم الان، فقط برای برتری طلبی و حس بزرگ نمایی اون تصویر ذهنی خودم که باهاش همیشه زندگی میکنم و پدر منو در آورده، اینو من میخوام بزرگ کنم، کوچیک میشه. یه بادکنک، اینو من باد میکنم، صبح میشم میبینم بادش خالی شده، باید دوباره با این ستیزه کنم، با این ستیزه. تو رو خدا بگو من آدم حسابی هستم، تو هم منو تایید کن، بیا اینقدر پول بگو من آدم خوبی هستم. ما از این کارها دیگه راحت میشیم. پس داره طبیعت و روند کار رو توضیح میده در این غزل کوتاه مولانا. میگه خاک از نثار جانها تابان شده چو کانها، کو خاک را زبانها تا نکته جهانت. خاک تابانه، جسم ما در ذرات وجودش این زندگی زنده رو هر لحظه حس میکنه، ذهن ما خلاقیت خرد میکنه، ولی ذهن ما زبانش کو در این حالت که یه حرف بزنه، نکته ای به جهانه، از خودش یه چیزی بگه. اگه بگه چی میشه؟ به محض اینکه بگه، شما در حرفی که میزنید حس وجود میذارید. اگر الان دل شما پر از عشق و این نکته ها رو میجهانید، به محض اینکه بگه عجب نکته های خوبی میگم، اینا رو من میگم، دارین حس وجود و به هستی رو میبریم به کجا؟ به این گفته ها. همین گفتن همانو زخیم شدن همانو، و این پوشیده میشه. شما حساب کنید که چقدر ما گفته هامون رو جدی گرفته ایم و بر اساس اونا حس وجود کرده ایم، و ما لایه به لایه اون منبع رو پوشونده ایم. پس در این حالت که میگه جان مای کاسه هست، این انرژی رو از نابی میگیره و ما را در عشق بیقرار میکنه و این انرژی رو در جهان پخش میکنه، مثل طلایی که میدرخشه، معدنی که میدرخشه، در این حالت ذهن ما حق نداره حرف بزنه. درسته که حرف میزنه، ولی خودش حرف نمیزنه، همین نابی حرف میزنه. کو خاک را زبانها تا نکته جهانت. به محض اینکه حرف بزنه پوشیده میشه و شروع میکنیم با ذهنمون جهان رو آبادان کردن. همین اوضاع میشه که شده. ما میخواییم جهان رو آبادان کنیم، در واقع تغییر بدیم. در این حال من ما اونجاست، برای اینکه قطع شدیم از من، و اون من ما هر لحظه میخواد خودشو، یا ما اینجا وسط چیکاریم؟ شما اول بگیم ما برتریم، بعدا ما راجع به تغییر اینا صحبت کنیم. ما حرفمون اینه دیگه. شما ببینی حرفتون این نیست، از خودتون بپرسید. آیا در یه وضعیتی که من وارد شدم میخوان حقیقتا تغییر به وجود بیارم، یا نه میخوام بگم حرف منو باید گوش بدید، اینطوری باید بشه که من میگم، این حرفی که من میگم اینو جدی بگیریم، برای اینکه من آدم جدی هستم و آدم حسابی هستم و همینم هست یا هست. شما اینو میخواین یا نه حقیقتا تغییر شما میخواین؟ واقعا هدف شما تغییره و این من شما خواهید دید که هی ترمز میکنه، هی چوب را چرخ میذاره، یه قدم برمیدارید، در همین یه قدم خودشو وارد میکنه. چرا؟ جرأت کرده نکته ای به جهانه، تا دم زند ز بیشه زان بیشه همیشه، کام بیشه جان ما را پنهان چه میچراند. حالا این ذهن ما میخواد راجع به بیشه حرف بزنه. بیشه سمبول همون جهان پنهان و عدم، جهان نابی، هوشیاری، حضور این لحظه است. این لحظه همین عدم، فرم نداره، جهان بدون داوریه، جهان قضاوت ها نیست. حتی شما در همین 6-7 ماهی که به این برنامه گوش کردید خواهید دید که قضاوت هاتون کم شده. نیازی نمیبینین که قضاوت بکنید مرتب. شما اشتباه میکنید، ایشون اشتباه میکنن، ایشون مزخرف میگن، اینا رو ما دیگه. چرا؟ برای اینکه ما فهمیده ایم که این کار فقط یه من تقلبی رو داره باد میکنه. من این کار رو به خاطر این میکنم که منم رو بزرگ کنم. ما دیگه این قضاوت ها رو نمی کنیم. پس این جوری که در عشق بیقرار شده ایم، ما با داوری و قضاوت دیگران که چه جوری هستن کاری نداریم. برای اینکه قبلا ما این کاری میکردیم، بگیم که خب ایشون که عقلشون نمیرسه پس من عقلم میرسه، برای این کار میکردیم دیگه. الان میبینیم که ما حس وجود و از همین انرژی زندگی در این لحظه میگیریم. احتیاجی نداریم که ایشون رو محکوم کنیم تا بزرگ جلوه بدیم خودمون. پس این ذهن ما هم فهمیده که نباید دم بزنه از بیشه. بیشه همین جهان معنویت. یکی از اشتباهات ما انسان ها اینه که به ذهنمون اجازه میدیم راجب خدا حرف بزنه، راجب معنویت حرف بزنه. ذهن نمیتونه کار معنویت بکنه. ذهن راجب جهان مادی باید حرف بزنه. پس این خاک میگه جرأت نداره که راجب جهان معنوی حرف بزنه، تا دم زند ز بیشه زان بیشه همیشه. بیشه ای که همیشه جاودانه است، همیشه است، همیشه این لحظه است، همیشه ما در این لحظه هستیم. این بیشه در اینجا جنگل اصطلاحه و تشبیهه، برای اینکه بعدن شده بعد پلنگ و آهو شیر میکنه، حالا این لحظه رو به بیشه تشبیه کرده. میگه که نباید دم بزنه. به محض اینکه ذهن ما از خدا بخواد حرف بزنه، خدا رو بیان کنه، دوباره یک تصویری از خدا میسازه و با اون هم هویت میشه. میگه که خدای من بهتر از خدای شماست، برای اینکه من ساخته بر اساس خدا. که ما این کارو کردیم. هر کسی گاهی اوقات بعضی دینها خدای جدا دارند. خدای من بهتر از خدای شماست. مگه میشه همچه چیزی؟ پس این خدای ذهنیه. شما نباید به وسیله ذهنتون خدا بیافرینید. شما باید ذهن رو ول کنید و مستهلک بشین در اون یکتایی و حس کنید و زنده بشین به اون یکتایی. یعنی زنده شدن به زندگی در واقع و جدا شدن از جهان دویی، و دویی رو به عنوان حضور ناظر تماشا کردن. میگه اون بیشه جان ما را پنهان میچرونه. شما اگه آگاهانه بخواین از اون بیشه بخورین، همینکه در سطر آخر هم میگه اگر فاتحه شویم اون از ناز بر نمیخونه. شما ممکنه به وسیله ذهنتون تصور کنین که خیلی آدم معنوی هستین، دیگه تمام کارهای خوب رو کردید. بعضی ها از مادیات هم دست میکشن، میرن میشینن توی جایی و پوز میدن که ما را ببین که از مادیات دست برداشتیم، اینجا فقط نون و پنیر میخوریم یا نون و خوش میخوریم، یه اتاق کوچولو نشستیم. ما میتونیم این کارو بکنیم، ما میتونیم از این همه ثروت دست بکشیم. ما، من، دوباره من چسبیده به یه فقر، حالا دیگه من ساخته شده بر اساس فقر، بینوایی. هویت من از در بینوایی خودم میگیرم. این نیست. بیچیزی بینوایی معنویت نیست. معنویت یعنی نذاری ذهن بچسبه. و حتی نباید ما کوشش کنیم که ذهنمون از اون چیزی که چسبیده دست برداره، که نمیکنه این کارو. فقط باید خودمون رو در اون جستجو نکنیم. اگه امروز شما از جستجوی خودتون در چیزهای بیرونی دست بردارین، از جستجوی خودتون در وضعیت‌ها و شرایط، در حرف خودتون دست بردارید، این چسبیدگی از بین میره. وگرنه با ذهنم الان دارم کوشش میکنم به خونم نچسبم، بدتر میچسبم، با ذهن نمیشه. پس بهترین کار برای ذهن اینه که بره دنبال کار خودش تو جهان مادی و اجازه بده که جان ما و عشق در ما کار خودشو انجام بده. داره میگه که اینجا پلنگ و آهو نعره زنان که یاهو، ای آه را پناهو ما را چه میکشاند. یه در اینجا همه ما همیشه در این لحظه هستیم، ولو اینکه این لحظه رو حس نمی کنیم، هیچ چیز و هیچ کسی نمیتونه خارج از این لحظه باشه، ولی یکی آگاهه از این لحظه که آهوه، حضور داره، یکی زمخت پلنگ من داره، ولی هر دو یاهو میکشند. این به زبان خودش، این به زبان خودش. یاهو یعنی ای خدا. میگه اینا آه میکشن هر دوش، ولی آه پناهش چیه؟ او. ای آه را پناهو ما را چه میکشاند؟ ما را چی میکشه؟ ما را چه میکشاند؟ پس انسان منیت دار و پلنگه و انسان حضوردار که آهوه، هر دو به زبان خودشون یاهو میگن، آه میکشن، هر دوش هم پناهشون اوست یعنی خداست. الان سوال میکنه ما را چه میکشاند؟ شیری که خیش ما را جز شیر خیش ندهد، شیری که خیش ما را از خیش میرهاند. پس یه شیری ما را به سوی بیشه میکشه. میگه این شیر به خیش ما، در واقع خیش مصنوعی نه، بلکه خیش اصلی ما رو، غیر از شیر خودش چیز دیگه ای نمیده. و همون شیر هست که خیش ما رو، یعنی خیش حضور ما رو که الان هم هویت شده با ذهن، در واقع از طریق ذهن با جهان مادی جذب اونا شده، این خیش ما رو از خیش ما میرهانه و ما رو به صورت یک ناظر در میاره به جهان مادی و ناظر فکرامون. یکی از مهمترین خصوصیات حضور اینه که شما ناظر رفتارتون هستید، ناظر فکراتون هستید، یعنی فکراتون میبینید، اگر هیجانی به شما دست میده اونم میبینید و این لحظه میبینین که در درونتون چی میگذره. آیا این هیجانی که الان در شما وجود داره که میبینید این هیجانیست که میخواین اون در اونجا باشه؟ آیا درونتون تمیزه یا پر از هیجانات منفیه؟ اینا رو هم میبینید و قدرت انتخاب دارید و این هوشیاری از اون شیره. پس این شیر سمبل همون عشق، همون زاییده شدن خدا در جهان مادیه و این هوشیاری این شیره یا شیره، به اصطلاح اون شیره که سبب میشه ما ببینیم، بتونیم ناظر باشیم و بر اساس اون انرژی حس هویت کنیم، خیش ما رو از خیش مصنوعیمون که باش مشغول بودیم جدا میکنیم. پس اون شیره یا اون هوشیاری حضوره که ما رو از این من مصنوعی جدا میکنه، نه زمان بیشتر، زمان روانشناختی بیشتر، نه من بیشتر. ما نمیتونیم با اضافه کردن به من از دست منمون رها بشیم و هرچی با ذهنمون بیشتر هم هویت میشیم، یعنی حرفهای خودمون رو و خودمون رو جدیتر میگیریم، بیشتر آلوده میشیم. اما میگه که آن شیر خیش بر ما جلوه کند چو آهو، ما را به این فریبو تا بیشه میدواند. چون فاتحه دهد من گاهی فتوح، گه گه گر فاتحه شویم او از ناز بر نخواند. میگه حالا میخواه تو شیر رو ببینی. شیر گاهی اوقات خودشو به تو نشون میده. کی نشون میده؟ ما وقتی برای شیر جا باز کنیم. الان در این لحظه شیر در این لحظه است. همین که برای اتفاق این لحظه شما جا باز کنید، شیر خودشو به اون صورتی که باید نشون بده نشون میده. به چه جوری نشون میده؟ به صورت یک آهو. یعنی شما خوشتون میاد، چیز بدایندی نیست. و درسته که ما فعلا پلنگیم، زمختیم، حالا خاصیت پلنگم داریم، یعنی میپریم، ستیزه میکنیم، از طریق جنگ میخوایم حل کنیم، نه از طریق احترام و عشق و مذاکره و تحویل گرفتن. اینا این کارا رو بلد نیستیم فعلا. ولی به محض اینکه آهو خودشو نشون بده به ما، ما دنبالش تا بیشه میدویم. به عبارت دیگه در این لحظه اگر شما یه کمی خلوت کنید این لحظه رو و جا باز کنید برای اتفاق این لحظه و ستیزه نکنید، یه دفعه یه لحظه آهو خودشو به تو نشون میده. میگه این شیر خودشو به صورت آهو به تو نشون میده، به صورت بی فرمی، به صورت معنویت، به صورت فتوح، گشایش در کار تو. و این آغاز زندگی ماست. پس تا حالا مردگی میکردیم. گاهی خودشو نشون میده به صورت فتو، ولی گاهی به وسیله ذهن ما خودمونو معنوی میکنیم، فکر میکنیم خیلی معنوی شدیم، ولی او از ناز ما رو نمیخونه. در اینجا اجازه بدین قصه ای که هفته قبل میخواستم بخونم و وقت نشد سری براتون بخونم و ربط داره به این غزل. این قصه از دفتر اول هست و سطر 356 شروع میشه و تیترش هست قصه آن کس که در یاری بکوفت. از درون گفت چیست آن؟ گفت منم. گفت چون تو تویی در نمیگوشایم، هیچ کس را از یاران نمیشناسم، که او من باشد. برو. آن یکی آمد در یاری بزد. گفت یارش کیستی ای معتمد؟ گفت من. گفتش برو هنگام نیست. بر چنین خانی مقام خام نیست. پس آن یکی وقتی میگه یعنی کسی که تونسته خودش رو یکی ببینه، یعنی یه واحد ببینه، عدد ببینه، جدا بکنه، یعنی یه من ذهنی، یعنی انسان، انسان هویت ذهنی، اومد در یار رو زد. یار همون فرض کنی خداست. در زندگی رو زد. چجوری ما در زندگی رو میزنیم؟ در واقع هر کاری میکنیم، هرچی میگیم، به هر صورتی در خدا رو میزنیم، در یار رو میزنیم، ولی در باز نمیشه. چجوری در باز نمیشه؟ چون ما میگیم من هستم، یعنی همون رفتاری که میکنیم، همون طوری که در رو میزنیم، راه های در زدن ما از طریق ستیزه است. ستیزه یعنی من. حقیقتا که ما در خدا رو نمیزنیم که از اون بر از ما بپرسه کیه، ما هم بگیم ما هستیم و باز نکنه، هم داره سمبولیک صحبت میکنه. ولی گفتیم در رو خودمون میبندیم. با هم هویت شدن با ذهن و با گفتارمون در بسته میشه. پس ستیزه یه جور در زدنه، جنگ یه جور در زدنه. در واقع بشر 10,000 سال داره در رو میزنه به روش‌های مختلف و از اون ور خدا میگه که خب چیه کل بشر؟ بشر میگه من. یا والا برو تا بعدن. ها پس از اون ور یارش گفت چیه و در زننده گفت منم. و به کلمه معتمدم توجه کنید که یار ما رو میگه شما قابل اعتماد هستید. معتمد یعنی قابل اعتماد. پس یارش از اون ور گفت، از تو گفت چی هستی؟ گفت من هستم. گفت که برو که موقع آمدن نیست و تو شایسته چنین سفره نیستی که من باز کردم. خام را جز آتش هجر و فراق، کی پزد کی وارهاند از نفاق. بعدم یار گفت که تنها چیزی که تو را میتونه بپزه و پخته کنه همون آتش جداییه. همین کارهایی که ما میکنیم توش میسوزیم به علت جداییه، به علت حس جداییه. برای اینکه عشق در دلمان نیست، من ذهنی و برتری طلبی. هر لحظه میخواییم برتر از دیگران بشیم. عشق نداریم. پس گفت که فقط جدایی و آتش هجره که میتونه انسانو بپزه و بیاره به اونجایی که از دست درویی، یعنی دوتایی و دویی که در واقع مبنای برتری طلبیه، از نفاق رها بکنه. رفت آن مسکین سالی در سفر، در فراق دوست سوزید از شرر. پخته گشتان سوخته پس باز گشت، باز گرد خانه انباز گشت. حلقه زد بر در به صد ترس و ادب، تا به نجحت بی ادب لفظی ز لب. بانج زد یارش که بر در کیستان؟ گفت بر در هم توی ای دلستان. پس این چنین شد. اون یار مسکین رفت سالی، حالا سالی ظرف زمانه، بشر گفتیم از بد و تولد داره همینطوری در سفره که اینقدر بسوزه و در آتش هجران و اینقدر جفا بکشه تا بالاخره بفهمه که باید این منش از دست بده و دیگه جفا نکشه. در فراق دوست از آتش هجران سوزید، پخته گشتان سوخته پس باز. وقتی پخته شد، وقتی فهمید که من لازم نیست، من ذهنی یه چیز عارضیه و اشتباه کرده رفته اون تو، دیگه پختگی اینو بهش نشون داد. ما هم وقتی 80 سالمون میشه و برمیگردیم میبینیم که اون چیزهایی که ما دنبالش بودیم ازش زندگی بگیریم اونا زندگی نداشته، زندگی همیشه در این لحظه آماده استفاده بوده و ما اشتباه کردیم. ای کاش ما زودتر بیدار بشیم و این موضوع رو درک کنیم. پس وقتی پخته گشت دوباره گرد خانه یار گشت، یعنی اومد دوباره سر همون در، حلقه زد بر در به صد ترس و ادب. این دفعه در رو زد به ترتیبی که لطیفه اونجا میگفت شیر به صورت آهو جلوه میکنه. ما اگر لطیف بشیم، معنوی بشیم، در هم میدونیم چجوری بزنیم. یعنی اصلا لازم نیست در بزنیم. به ذهن در نمیزنیم. وقتی به ذهن در نمیزنیم، همونطور که عرض کردم، این در واقع به صد ترس و ادب. منظور از ترس از خدا نیست. تا بی ادب لفظی از زبانش نجهه. بی ادب یعنی یه حرکتی بکنه که توش من باشه. و یارش از درون گفت اون کیه؟ و این دفعه گفت که بردر هم تویی، دلستان بردر هم تو هستی. گفت اکنون چون منی، ای من درا، نیست گنجایی دو من را در سرا، نیست سوزن را سر رشته دوتا، چون که یکتایی در این سوزن درا. پس خب حالا که تو من هستی، بیا تو، برای اینکه در این خانه جای دوتا من نیست، برای اینکه هستی تماما یکتاست. این اشتباهی که ما حالا در پایین انشاءالله رسیدیم الان میخونیم، که ما یک جریان و یک فرایند پخش انرژی رو، گفت جان از غیب این انرژی رو میگیره و پخش میکنه و ما یک قسمتی از اینو بگیریم و اسمش رو من بذاریم. این اشتباهه. بعد مولانا میگه که سوزن وقتی میخواد از رشته یا نخ رو وقتی میخوایم از سوراخ سوزن رد کنیم، سرش نباید دوتا باشه. اگه دوتا باشه نمیره. و حالا که یکتایی در این سوراخ سوزن درا. بعد میگه رشته را با سوزن آمد ارتباط، نیست در خور با جمل سم الخیاط. میگه رشته نخ با سوزن ارتباط داره، یعنی سوزن و نخ نازک اینا با هم هماهنگی دارن. میشه اینو از سوراخ سوزن رد کرد. سوراخ سوزن تمثیلی است که اینقدر ما باید نازک بشیم، اینقدر باید من ما رو از دست بدیم که بتونیم از سوراخ سوزن رد بشیم. این دوباره یک تمثیله. میگه که نخ نازک میتونه از سوراخ سوزن رد بشه، ولی شتر که نمیتونه از سوراخ سوزن رد بشه. جمل یعنی شتر و سم الخیاط یعنی سوراخ سوزن. چه شود باریک هستی جمل، جز به مقراض ریاضات و عمل. پس میگه هستی جمل، هستی شتر، پس من ذهنی ما اینقدر کج و معوجه به صورت یه شبه که شبیه شتره. میگه این هستی که تو داری چطوری میشه این از سوراخ سوزن رد بشه؟ شبیه شتره. اولا اینو خیلی بزرگ کردی تو، ثانیا هم خیلی کج و معوجین. غیر از قیچی ریاضت و عمل، دست حق باید مران را ای فلان، کو بود بر هر محالی کن فکان. هر محال از دست او ممکن شود، هر هرون از بیم او ساکن شود. پس میگه دست حق، یعنی در اونجا گفت آهو، یعنی هوشیاری حضور، یعنی لطافت، نه زمختی، نه هم هویت شدگی با چیزی. باید این یه خورده هوشیاری حضور که دست حق اونطوری خود جلوه میکنه باید باشه که ای فلان، ای انسان، که بر هر محالی بشه کنفکان. کنفکان یعنی باش، پس، شد. این اصطلاح باش پس شد یا باش پس می باشد یک امر خداست به ما که به ما انسان گفته باش پس ما می باشیم. کن فیکون در فارسی معنیش از زیر رو گاهی اوقات، ولی در معنی یعنی باش پس می باشد. باش پس می باشد. ما انسان ها به ما گفتم باش، در کلمه فعل باشیدن نداریم، علی الاصول باید بگیم که من هستم، ولی میتونم بگم من می باشم. می باشم یعنی الان باشنده هستم، الان به حضور زنده، من زنده هستم و حس هویت را از باشیدن میگیرم و از بودن میگیرم. البته باشیدن رو نداریم. پس الان داریم میگه که این قضیه باش پس شد یا باش پس میباشد این لحظه ایه. یه معنیش هم اینه که شما از طریق ذهن نمیتونید عمل کنید، عمل به چیزهای ذهنی بکنید و فکر کنید که به این باش پس می باشد دارین عمل میکنید. باش و می باشد یک کار بیشتر نیست، یک حرکت بیشتر نیست. و داریم میگه که این بی فرمی همون شیر است یا شیر شیر است که تو رو آزاد میکنه و یک دفعه در طلفت العین منت میره کنار و این حضور خودشو نشون میده. و بیشتر اوقات اگر خیلی ما جفا بکشیم ممکنه در میان جفا یه دفعه این منه بریزه، فرو بریزه و این حضور از زیر اون خودشو به ما نشون بده. به صورت اقدام خودمون ما میتونیم جا باز کنیم، جا باز کنیم برای اتفاق این لحظه، یک لحظه اون خودش به ما نشون بده. دوباره اگه از دست دادیم دوباره جا باز کنیم. میتونیم از قضاوت هامون کم کنیم، میتونیم از انتظاراتمون کم کنیم. هر قضاوتی یعنی رفتن توی ذهن و هم هویت شدن. هر قضاوت نکردنی، نه اینکه ما تشخیص ندیم در جهان چه خبره، ولی با قضاوت کردن هم هویت شدن و قضاوت خود رو جدی گرفتن، یعنی دارین یه لایه من درست میکنین دوباره. بس داره میگه که به نظر تو محال میاد، هر محال از دست او ممکن میشه. و هر هرون، هرون یعنی سرکش، من ذهنی سرکشه، هر هرون از بیمو ساکن میشه. پس من ذهنی به وسیله هوشیاری حضوره که میتونه هرچی زنده تر بشیم به این هوشیاری حضور، این من سرکش از بیم این ساکن میشه. وگرنه به وسیله نصیحت و ذهن و زور و جنگ شما منو نمیتونی ساکن کنی. و از سطر 377 چند سطر دیگه با اجازهتون میخونم. گفت یارش کنده را ای جمله من، نی مخالف چون گل و خار چمن. رشته یکتا شد غلط کم شو کنون، گرد و تابینی حروف کافنون. کافنون همچون کمند آمد جذوب، تا کشاند مر آدم را در خطوب. پس دو تا باید کمندن در سور، گرچه یکتا باشد آن دو در اثر. گر دو پا گر چهار پا ره را برد، همچون مقراض دوتا یک تا برد. پس گفت، یارش گفت که بیا تو ای همش من، نه مخالف مثل خار و گل. ذهن من داره. وقتی از طریق ذهن میخواییم به خدا برسیم نمیتونیم، برای اینکه ستیزه میکنه، خودشو گل میدونه و با خار ستیزه میکنه. و با این، در حالی که با این من ستیزه با دیگران میجنگه، میخواد به خدا نزدیک بشه. این نمیتونه به خدا نزدیک بشه. داره میگه حالا که رشته نخ یه دونه شد، یعنی دو سر نداره، حالا کمتر غلط شو. الان غلط شو هم اصطلاح جالبیه. غلط شو یعنی اشتباه مکن یا اشتباه مشو، کلن اشتباه نشو، تمام وجود دستن اشتباهه. غلط کم شو کنون، گرد و تابینی حروف کافنون. تو اگر میگه اون باش رو کن، یعنی باش رو کافنون میبونی، دوتا حرف داره. برای اینکه ذهن ما تجزیه میکنه، ذهن ما نمیتونه یکتایی رو ببینه. برای اینکه بشناس جهانو، جهانو تیکه تیکه میکنه، اطلاعاتو تیکه تیکه میکنه ذهن ما، و از اون تیکه ها واحد درست میکنه و اونطوری جهانو میشناسه و کارشو انجام میده. برای ما کافیه، ما به وسیله ذهنمون جهانو میشناسیم، فکر میکنیم. این خیلی خوبه، ولی نباید با اون روش که تیکه تیکه میکنه کلو و از طریق تیکه تیکه ها میخواد استدلال کنه به یکتایی برسه، این کار نمیتونه بکنه. میگه اگر تو این باش رو که باید یکتایی بشه و زنده بشه به یکتایی و این زندگی رو حس کنه و این یه فعله و یه حرکته، تو بخوای به دوتا تجزیه کنی کاف و نون، میفتی در حرف، همینطور که ما افتادیم. کاف و نون همچون کمند آمد جذوب. میگه کاف و نون، درسته که این کلمه کن را تشکیل میده، ولی مثل کمند جذب میکنه انرژی رو. درستم هست، کاف و نون، تجزیه، دوتا بینی، چند تا بینی، کسرت، این ذهنه. میگه انرژی رو از همین جهان پنهان میگیره. جذوب یعنی بسیار جذب کننده. این معناش اینه که ما سرازیریمون اینه که به صورت انرژی حضور هجوم ببریم به ذهن. ذهن جذوب یعنی بسیار جذب کننده. تا کشاند مر عدم را در خطوب. عدم رو که همین هوشیاری حضور باشه، بکشونی در کارهای مهم. ما الان چجوری زندگی میکنیم؟ فکر میکنیم انرژی زندگی رو میگیریم و صرف کارهای خیلی مهم میکنیم، فکرهای خیلی مهم میکنیم، ولی فکرهامون ازم مؤثر نیست. چرا؟ برای اینکه یکتایی رو تجزیه میکنیم به چند تایی. میگه اگر هم شما در ذهن دویی دارین، این دویی مثل قیچی میمونه. درسته که دو دسته قیچی مخالف هم حرکت میکنن، ولی جمعا یه دونه رو میبرن. درسته که انسان دو پا داره یا چهار پا، چهار پا داره با اینا میره، ولی همه این دو تا پا یا چهار تا پا یه واحد رو میبرن. اینا تمثیل هاییست که مولانا میخواد به ما بفهمونه که هر کاری ذهن ما انجام میده، ما عالم به یکتایی ما باید برسیم. و در همین چند خط دوباره توضیح میده که علت این که ما قصه میخوریم اینه که همین اواخر همین قصه که نتیجه گیری میکنه، میگه تنگتر آمد خیالات از عدم، زان سبب باشد خیالات از خیال اسباب غم. باز هستی تنگتر بود از خیال، زان شود در وی قمر همچون هلال. باز هستی جهان حس و رنگ، تنگتر آمد که زندانیست تنگ. علت تنگیست ترکیب و عدد، جانب ترکیب حس ها می کشد. زان سوی حس عالم توحید دان، گر یکی خواهی بدان جانب بران. پس میخواد بگه که عدم که هوشیاری حضوره و ما زنده به اون باید باشیم و ذهن به کار بندازیم، اگر تماما بریم تو ذهن، این خیال یا فکر تنگ برای ما. برای همینه که میگه زان سبب باشد خیال اسباب غم، تنگتر آمد خیالات از عدم. اما اگه بخوای حس وجود بدی به این فکرها، باز هستی تنگتر بود از خیال. اگه بخوای اینو فشرده کنی و وجود درست کنی، این از خیالم تنگتره. برای همینه که ماهی به صورت بدر، ماه شب 14 به صورت هلال به نظر میاد. چرا؟ برای اینکه ما میریم توی هستی فکری و فشرده میشیم، این هوشیاری زندگی فشرده میشه. بعد میگه باز هستی جهان حس و رنج. جهان حس و رنج یعنی جهان هیجان، جهان شرطی شدگی، جهان ذهن، جهانی که ما رو به خشم وامی داره، ترس وامی داره، اونجور هیجانات. باز هستی اگه از اون بخواید من درست کنی، یعنی حس وجود بر اساس هیجاناتت بکنی، اون حتی از اون هم تنگتره، که اون یه زندان تنگیه. میگه علت تنگی، علت که اینا تنگه، ترکیب و عدده. برای اینکه ذهن میخواد عدد درست کنه و بشماره و حس وجود بکنه، هم بر اساس خودش هم بر اساس دیگران. پس سرازیری ما اینه که ما ترکیب درست کنیم و عدد درست کنیم، و حسهای ماست، طرز کار ذهن ماست که ما رو میکشه به اونجا. این آگاهی خیلی مهمه که شما بدونین که حسهای ماست که ما رو به ترکیب و عدد میکشه. و اما میگه سوی یکتایی میخوای بری، یکتایی اونور عالم چه حسه. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، تا هفته بعد با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.